بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مقدمات من قبل من گفتم وبر رو جلسه 5 گفتم، الان جلسه چند ما فکرم 10-11 ای من رستیم وبر
میشه. شما سرمایه رو داشت، شما سرمایه
خیلی اشتباه
بود، شما سرمایه
خیلی
اشتباه بود، شما سرمایه خیلی اشتباه بود،
شاید خب ببینید این بحث این دفعه هم خیلی طولانی شد، در واقع کل سه جلسه هم شده همین بحث این فصل ایشه مشکله؟
با این جلسه
میشون جلسه دفعه، یعنی که الان هستیم توش دفعه مثلا 11 بشیم، بخاطر سه دیگه ما داریم، من حساب کرد 14 تا میشه. حالا میشه
فکر میکنم اگه هفته آینده هم یا این جلسه
ای دیگه 8 تا برگزار شده، 3 جلسه هم این هفته برگزار
کنید،
3 جلسه هم هست فقط. حالا دیگه نگم با این جلسه که الان هستیم میشه 11 تا،
مثلا 3 جلسه هفته بعد هم هست
فقط. حالا دیگه تا 14 تا بعد ببینیم دیگه.
پس بازم یه
دو کم
میگم چی؟ از خرداد چند جلسه؟
دو جلسه هم تو خرداد هست،
دو
جلسه خرداد هست، یکیش یکی خرداد رو میتونیم. خب ببینید بحث وبر در واقع من عرض کردم دیگه، بحث های زیمل و تاریخ گرایی رو توی مقدمه وبر من در واقع داشتم توضیح دادم. مسئله وبر این بود که از یه طرف توی فضای تاریخ گرایی با این پدیده نسبی گرایی مواجه بود، از اون طرف هم توی زیمل هم در واقع افق اجتماع رو مسئله کنش مطرح کرد. در واقع من گفتم که اگه بخوایم وبر رو به نظر من از خود توضیحات به این آقای کلو بلخت این کتابش داده دارم میگم، وبر رو ما در قبال سه نفر بفهمیم، یعنی دیگری های وبر، یکی دیلت های که دیلت های مسئلهش فقط فهمیدنه، یعنی میگه کار علوم انسانی فقط فهمیدن، هیچی بیشتر از فهمیدن نیست، که فهمیدن کاملا شخصی رو چیز به سمت شخصی بدن میرن. یکی دورکیمه که دورکیم مسئلهش این بود جامعه یک نظام عینی بود.
علوم انسانی رو تعریف میکنم،
حالا علوم انسانی من تعریف میکنم، علوم انسانی اینو مسئله ای که کنبلاخ جامعه شناسی معرفته و جامعه شناسیه. من میخوام بگم به نظر من میرسه جامعه شناسی از مهمترین رشته هایه علوم انسانی است که میپردازه به موضوع اصلی علوم انسانی که انسان است، که انسان به شدت با جامعه گره خورده. من با این لحاظ خیلی علوم انسانی یه ذهنیت خود من اینجوریه، یعنی تصور من این است که شاید جامعه شناسی به این معنا بونه ببینید دو تا رشته خیلی مهم تو علوم انسانی، یکی روان شناسی یکی جامعه شناسی. روان شناسی فضای عمومیش به شدت فضای چیزه پوزیتیویستی، حالا فرد سرجش محفوظ پوزیتیوی که اومد ایران پوزیتیویستیه، فضاهای برای همین است که ما اونجا رو خیلی میدان مثلا ما بازه شروع کنیم حمله کردن و بحث کردن، ولی اونی که انسان رو خیلی جدیش میکنه اجتماعی بودنه، یعنی حیث اجتماعی در همین حدی که امثال زیمله نمیگن، یعنی کنش متقابل، یعنی شما میگید تقریبا تو انسان چیزی نداریم که درگیر دیگری نباشه. این اون رکنه مهمش که من در اون زوم میکنم به مناسبات درس، یعنی خود من تو ذهنم جامعه شناسی اینه. یه ابعاد روانشناسی هم هستش که در واقع خود فرد انسانی ماهیت انسانی که تو مقاله ابتدات هم این مقاله سراغ اونم رفت. مدام چون بحث شما جامعه شناسی معرفت عملا تمرکز ما اینه، در واقع من به نظر من مثل دوباره در دوال سه نفر کنم باید بید. یکی دیلت های یکی دورکیم سومی هم مارکسه که حرف اصلی مارکس این است که مناسبات اقتصادی تعیین کننده و در واقع رقم زننده تفکر است، فکر است، که وبر کال مهمش که داره میکنه این است که هر کدوم بگیم میگه علاوه بر فهمیدن این جامعه شناسی ما تبیین هم نیاز داریم، حرف جهان شمول هم نیاز داریم، درک روابط قطعی هم نیاز داریم به معنا، و برای تبیین البته برای تبیین کنش نیازمند فهم انسانی هستیم، یعنی دورکیم فهم رو مهم نمیکنه، ساختار رو مهم میکنه، میگه نه ما باید بگم فهم قرار بگیرم، دیلتای فقط فهم رو داره تبیین نداره. و از اون طرف هم برخلاف مارکس که در واقع مناسبات اقتصادی رو همین کاره میدونست، فضای دورکی میرسه این افکارن که مناسبات اقتصادی رو حتی من رقم میزنن نقطه مقابل اون رو، این افکار مقدم بر مناسبات اجتماعی هست. فقط این که در واقع اینجا در واقع حرفش در مقابل چیز این است که علاوه بر فهم تبیین هم داری، تو تبیینش به یه معنا به دیتایی نزدیگه، به یه معنا به وبر، به آره دیگه به ببخشید پوزیتیویستا و آگوست کونت و حتی امثال دورکیم، یعنی به تبیینش تبیین واقعی خاصه اما با شرایط عام، یعنی زیر قوانین عام که من داشتم مال چیز رو میگفتم برای همین بود. یه نکته رو من توی بحث لایبنیتس فراموش کردم بگم و الان اونو بگم که این حرف برگردم، من میگفتم قبلا من لایبنیتس رو دست دادم بعدا دستم عوض شد. لایبنیتس یه حرف خیلی مهم برای من فراموش کردم، یکی از مهمترین حرفای فلسفه‌اش بحث به عنوان اصل جهت کافی. من اصل جهت کافی رو، اصل جهت کافی یعنی هر چیزی برای موجود شدنش باید جهت کافی موجود باشد تا موجود بشود، جهت کافی نیاز دارد. من قبل از اینکه این بحث جامعه شناسی بخونم فلسفه غربی تدریس میکردم، تو اساتیدم نیدیدم این نکته رو، اساتید خود فلسفه غربی این رو توضیح بدن، من بعد از فلسفه جامعه شناسی متوجه شدم که من فکر کردم اصل جهت کافی اون همان اصل علیت قایی ارسطوه، من اینو با این ادبیات توضیح میدادم، در حالی که الان در واقع بعد این بحث رو داشتم که نه واقعا دو تا بحثه. فرق اینا چیه؟ ببینید تلقی علت قایی ارسطو این است که پیشبینیه، به معنا یه شما میدونید که از اول میدونید علت قایت واقعی این چیه، علت قایی این رو به سمت این قایت معین میبره، بر همین تلقی ارسطویی همون تلقی است که اول عالم وایستاده تا آخر عالم میتونه بگه. اما اصل جهت کافی از جنس علت قایی نیست، پسینیه، یعنی میگه اگر یه واقعی در عالم رخ داد، اگر آلبومی تعریف کنه، اگر میان این جهان ها این جهان موجود شده، چرا این جهان موجود شده و نه جهان دیگر، چرا جهان یه جوریست که سوزنچی توش هست. خیلی رمز مهمی های رو نشتره کنید. جهت کافی بودن سوزنچی در این عالم چیز منظورم اون سوال معلوم شد دیگه، یعنی این تیر فضل علیت قایی شما اول که بایستانید همین همه که بایستانید که دانه سیب میشن درخت سیب، دانه پرتقال میشه درخت پرتقال، لطفه قورباغه میشه قورباغه، نشو به نحوه علیت قایی پیشا پیش میگیرید بگید. اما تو اصل جهت کافی باید یه واقع رخ بده، میگیم مثلا همین توی فضا چرا الان سوزن چی این انتخاب کرد، چرا آدم از بیوه خورد یا نخورد، خورد یا چرا خورد، یعنی اصل این بود که نمیخورد، حالا که خورد چرا خورد، این میتونیم تو تغییرش کنیم. اصل جهت کافی لایبنیتس میگفتش که باید هر واقعی تو الان رخ بده باشه جهت کافی برای وقوعش وجود داشته باشه. معلوم شد فرقش رو؟ یعنی تو تلقی ارسطویی کاملا ضرورت علی معلولی پیشینی بود، تو اینجا نه کاملا پسینه، برای همین میتونست یه چیز دیگری عامل باشه که این رخ بده، برای همین تو فضای لایبنیتس هم بررسی مسئله فرض داره، مدار از آخر به اول میتونید بری نه از اول به آخر. خب حالا وبر دقیقا میخواد همین کار رو بکنه، یعنی میگه آقا هر واقعی تو هر جای جهان داره رخ بده یک واقعی خاصه، از این جهت ما دیتای همراهه، یعنی ما واقعهامون اینیست که رفتارش مشترکه، کنشش هم مشترک باشه، یعنی ظاهرش مشترکه، حتما تو همه جهان مشترک باشه، مثلا کلاه برداشتن و چای برداشتن و اینها، یعنی شما این واقعه یک رفتار تو جای مختلف مختلفه، برای ما همیشه تو جامعه شناسی باید واقعه خاص رو بررسی کنیم. اما این واقعه خاص چرا رخ داد؟ یعنی آیا حالا به طور خیلی خاص آیا من که میگم سرمایه‌داری تو غرب رخ داد و در جای دیگری امکان وقوع نداشت، آیا ما میتونیم بفهمیم چرا سرمایه‌داری تو غرب رخ داد؟ یعنی وبر توضیح میده، میگه مثلا من توضیح میگم اخلاق پروتستانی به این صورت منجر به وقوع سرمایه‌داری شد، از این حرف نمیتونی شما تبیین پوزیتیویستی در بیارید، بگید خب پس ما اخلاق پروتستانی رو میبریم تو ایران ازش نظام سرمایه‌داری در میاریم، این نمیشه. اما میتونید هر آدمی ولو که اروپایی نباشه، ولو ایرانی باشه، ولو آمریکایی باشه، ولو هندی باشه، میتونه بفهمه که آره واقعا اخلاق پروتستانی منجر به وقوع سرمایه‌داری شد، یعنی این واقعه خاص رو به نحو عام با قواعد عام توضیح میدن، اما نه قواعد عام علیی که همه جای جهان یکسان جواب میده. منظور معلوم شد؟ این اون نکته ای که من گفتم به نظر من میرسه که گفتم این جامعه شناسی نباشه در انضمامیه دیگه اول بس گفتم انضمامیه انتزاعی. ببینید میگه اگر تو ایران تورم اینجوریه چرا تورم اینجوریه؟ مسئلهش اینه که تورم تو ایران حلش بکنه. اگر فلان مشکل تو ایران، اگر حجاب تو ایران مشکله، شاید حجاب توی در یعنی 1400 ایران بفهمید حجاب چه مسئله ایست و راه حل این چیه. صرف این که حجاب خوب است و باید حجاب داشته باشد هیچ وقت مشکل رو حل نمی‌کنه. خب
تو اگه نمی‌شد به شرایط آموزشی داد که علم نمی‌شد.
نمی‌شد دیگه. عملا گفتم
بله علم بودنش
همین دارم میگم دیدگاه فضاش نسبی‌گرا بود. به این معنا نسبی‌گرا نیست. یعنی حرفی میزنه که یعنی حرفی که من گفتم اگه یک چینی هم بیاد این حرف من رو خواهد فهمید. البته از اینجا دو دیفه همراه ها چینی هم باید بیاد با فضای من آشنا بشه با این معلفه آشنا بشه اما آشنا شد میتونه قبول کنه. یعنی حرف من قابلیت ارزیابی جهان شمول داره. این نیستش که فقط من میتونم اینو بگم و هیچ دیگه نمیتونه بگم. خب
این اینا رو داشته
میشه بگید
این شرایط عام که
میگی باز دوباره
اون
رو هم نسبیه یعنی این کار نمیشه. حالا کلمه شرایط عام من نوشتم ها یعنی خودش جایی ندیدم به این عبارت بگه من اینجوری جمع‌بندی کردم.
مثلا اگه یه گفته بوی بین این دوتا باشه باز برگردمش بگو خب این شرایط عام هم همون مشکل داره دیگه اون هم چیز دیگه اون
چی؟
یعنی که این برگشت گفتش که این شما اینطوری میگید یعنی میگید به برمین که باید قواعد عامی ما میتونیم همین واقع خاص رو توضیح بدیم طبیعی مثلا توضیح بدیم مثلا برگرده بگیم خب همین قواعد عام هست که جا رو بردی که ما قرار شدیم هم نسبی باید همه چی نسبی
چون نه این فضاش نسبی یعنی خب یعنی ارتباط ببینید من که گفتم تو فضای میدونم نه من اون فضای لایبنیز گفتم اینجا خیلی به درد میخوره برای اینه تو فضای لایبنیز تمام جهان‌های ممکن نظم قطعی ضروری دارند. تمام بحث این است که این نظم است یا اون یکی. برای همین من نمیدونم کسی رو تصدیق کنه ولی برداشت خودم این است که وبر داره تو افق لایبنیز فکر میکنه. یعنی این نیست که همه چی نسبی بشه. اگر این علت بود این است اما شما نمیتونید بجوری حالا این است یکی هم است. شما میگه الان ما اینجا رخ داده چرا اینجا هستیم من میتونم علت اینو شناسایی کنم و اینکه این علت این است قاعده جهان شموله. اما اگه این جامعه اینو داشتن فقط اینو میارن یه چیز دیگه وارد میکنن. بعد وقتی مثلا شما وقتی اخلاق پروتستان اول تو ایران آیا مردم فقط اخلاق پروتستان ملتزم میمونن یه کار دیگه هم میکنن که اصلا رو خنثی میکنه
فقط این پسیوی بودنش.
آره من تو من میتونم میفهمم یعنی توضیح میده که میگه من توضیح جهان ببینید شما هر چیزی از یک کشور دیگری بیارید توی الان مثلا خود قانون تو کشور اروپایی چجوری داره جواب میگیره میاره تو ایران یه جور دیگه جواب میگیره. این نیستش که تو الان تلقی عامیانه هست و فلان کشور اینجوریه پس ما اگه این کار تو ایران بکنیم اینجوری خواهد شد. نه حرف ببینید نیست که معلوم نیست اینجا بشه چون انسان ها اراده دارن تصمیم میگیرن. این یکی از به تعبیر من جهان ممکنه این جهان ممکنه شما بیارید اثر میداره توی فضای عمومی ولی افراد یه جهان دیگه رو وارد کار میکنن. برای شما نمیتونی بگی با وارد کردن این حد این نجام خواهد طالب
قیاس
هم ها؟ طالب قیاس هم بله به یه معنا منطقه تأکید میکنم این که من دارم اینا رو تو فضای لایو لیست میخونم کار کاملا من درآوردی ها یعنی من هیچ جا نیدم کسی اینجور بخونه. خود من از اون اول که میخونم همشه برای خودم چالش بوده چی میدارم فکر کنم چه جور استدلال کرده. یعنی به قول شما از این طرف کاملا نسبیگرا آدم طرف مطلق میدارم نمیشه بگیر نسبیگرا باشه مطلقگرا باشه بده اما نت شما تو افق لایو لیست میاندیشی میتونی دوتا رو هم جمع کنی. یعنی میخوام ببینم بفهمم اینا چجوری فکر میکردن. من تا میگم من الان آقای سلطانی بار صحبت میکردم شو گفتم نه اصلا قضاش غلطه گفتم نمیدونم اینا غلطه ولی به نظر من اینا اینجوری فکر میکنن که به این نتیجه میرسن.
تاریخی
هم سابقه داره. لایبنیز که چند قرن قبل ایناست. قرن 17 اینا باشه لایبنیز فکر کنم 1600-700 حداکثر. لایبنیز خیلی متفکر به نظر من مهمیه. یعنی ما خیلی دست کمش گرفتیم توی ریاضیات و اینا هم که میدونید یه عالمه چیزای چی؟ قواعد اجتماعی مهم میداره تو خیلی عرصه‌های منده خدا صاحب نظره. خب
۱۶۶۶
چه؟ ۱۶۶۶ همون که قرن 17 هست دیگه و اوایل 18 خب نکته دیگه این که وبر گفتم برخلاف چیز دورکیم میره تو افق کنش. تو توضیح کنش یه نکته رو من فقط بگم اولش، این گفتم برای شما که اینا هیچ کدوم هم دیگر قبول ندارن، آریاب و انگلو ساکسون و اینا نگفتم. اولی دست هم اولی که دستبندی کردم گفتم، من گفتم که این آقای ریتزر میگه که جامعه شناسی وبری ما تحت تاثیر پارسونز بود، یادتونه؟ ظاهرا حالا من فقط به معنی نکته خودم یادداشت کردم، نمیدونم تو کتابش رفت تذکر میده، این که چه فرقی هست بین تلقی پارسونز و تلقی وبر توی که کنش. ببینید
وبر دو تا حرف خیلی مهم خوندید دیگه، یکی چهار قسم کنش که مطرح میکنه، یکی چهار قسم عقلانیتی که مطرح میکنه.
یادتون هست دیگه، یک کنشش چی بود؟ عقلانی معطوف به هدف، عقلانی معطوف به ارزش، کنش سنتی، کنش عاطفی، چهار بارم عقلانی داشت، عقلانیت عملی، عقلانیت نظری، عقلانیت سوری، عقلانیت ذاتی، درسته؟
این که مدخل فهم وبر و حرف اصلش چی باشه، ظاهرم پارسون اینجا تصرف کرده. پارسون ادبیات اصلی وبر رو برده تو ادبیات کنش که قالب ما که وبر میخونیم کنش رو دوزی میدن، کنشاش رو دوزی میدن. حالا من برداشت دادم تو خوندم، یعنی یادداشت کردم، من خودم یه نجه سنجی خوندم که اونی که تو خود وبر مهم بوده عقلانیت مهم بوده، چون عقلانیت ببینید وبر کاملا زیر چیده زیمه رو در واقع تلقیست که دیتایه، یعنی در واقع توی وبر معنا خیلی مهمه و چون معنا مهمه میره سراغ کنش. یعنی برای همین است که وبر وقتی با جامعه شوزی بده علاوه عقلانیت هاشن که من دارن تولید میکنن. منتها پارسونز مدل فلسفش به شدت سیستمیه، تو سیستم عقلانیت و معنا مهم نیست، رفتارها مهمه. برای همین است که از وبر کجاش مهم میشه، کنش مهم میشه. ظاهرا پارسونز هم خوندید، نخوندید پارسونز رو؟ حالا خلاصه من برداشت خودم این بود که پارسونز به خاطر اینکه عقلانیت درش مهمه، سیستم مهمه و سیستم روابط رفتاری رو میخواد بگه، برای زوم میکنه کنش های وبر، در حالی که اونی که تو خود ادبیات وبر پررنگ بوده عقلانیت بوده ظاهرا، که در اون معانی که در واقع میخواد باز بکنه. ببین اصلا من بحث از دیفه شروع کردم دیگه، گفتم معنا رو زیمر آوردش تو افق کنش هم توضیح داد که جامعه شناسی بتونه بره جلو، برای پس بود معنا و کنش رو توضیح بده.
حالا توی فضای کنش ها، حالا ما از زیمر میگیم که در واقع از زیمر اثرش وبر این بود که کنش پرداخت و تمایز کنش ها رو به معرفتی که شرط کنش انجام داد. یعنی یک کار دور مهم، یک گام به جلو از زیمر به سمت وبر، یک گام جلوش این است که میاد کنش ها رو دستبندی میکنه در اساس اون معانی که این کنش رو داره رقم میزنه. خب همتون بلدید این چهار تا معنا عقلانیه، کنش عقلیه، معطوف به هدف، عقلیه، معطوف به ارزش، از سنتی و عاطفی. من یه تحلیل دوباره دور تحلیل کاملا مندرآوردی میگم، اینکه نه تحلیل مندرآوردی خیلی حال شما مندرآوردی چه در ماها میخوره، من چون در واقع این است که از این بحث استفاده خودم بکنم، اصلا برای اینا مهم نیستن چی گفتن تو در تو این فضا. من یه بازخوانی کردم با برخی دوستان، گفتم همراهی میکردم، ولی مثلا با سلطانی گفتم چون گفت نه این خیلی دیگه مثلا تعریف کردی تو وبر، ولی حالا شاید تعریف باشه، میخوام همین نمیخوام اصرار کنم روش، ولی به نظرم کمک میکنه که ما بتونیم از ادبیاتونو استفاده کنیم تو ادبیات خودمون مثلا رو بریم جلو. من به نظر خودم رسیدش که اساسا وبر همه چیزو داره تو فضای هدف وصله میبینه که این با حرف علامه خیلی نزدیک میشه. ببین علامه توی بحث اعتباری چیکار میکرد؟ میگه ما یه هدفی داریم، برای رسیدن به اون هدف باید اعتباری بکنیم. معلومه دیگه، نشون خواهد اونجا برسی اعتبار میکنی، برای اعتبار شما وسیله است برای یک هدف. حالا من گفتم من چهارتا اینا رو تو ادبیات هدف وسیله میخونم و تو بازخوانی میکنم و توضیح میدم، ببینید آیا میشه وبر رو اینجور فهمید؟ بعد اگه وبر رو اینجور فهمید ما میتونیم حرفش استفاده کنیم، اصلا خودمون یه بازخوانی خودمون داشته باشیم. ببینید توی اینجا به نظر من میرسه که اینجا ما توی کنش عقلانی معطوف به هدف،
من این بالا میزن اینجا وسیله، اینجا هدف.
تو کنش عقلانی معطوف به هدف
هم هدف معقوله، معقول که داریم میگیم
تو ادبیات مدرنیته داریم حرف بزنیم. منظور از معقول یعنی که چیزه عقل ابزاری، عقل چیز، عقلی که داره دو تا چهار تای دنیوی میکنه. یعنی کنش های عقلانی معطوف به هدف توی ادبه اونجاست که همه میگه خب باید این کارو با کار خوبی میخوای بکنی، اینم این وسیله درستی هم داری استفاده میکنی برای که به این کارت برسی. یعنی شما یه هدفی دارید، بل این هدفه یه کنش عقلانی میکنید. چرا عقلانیه؟ به خاطر اینکه معقوله این کار رو بکنی به این کار برسید. معقوله نمیخوای معقول معنی اخلاقی دینی اینا، معقول معنی هم عقل ابزاری اینا، معلومه دیگه این حرف من. یعنی اینجا گویی هم هدف شما معقوله، یعنی جامعه بشری اومانیستی ما میپذیره این هدف رو، هم وسیله شما معقوله. کنش عقلانی معطوف به ارزش اونجاییه که هدف شما معقول اینجوری نیست، ارزشیه، ارزش های جامعه اینو شما قرار داده هدف، اما کنش شما برای اون هدف معقوله. مثلا شما مثلا به مردم کمک کنید، چرا کمک کنید؟ چه نیازی از مردم کمک کنید؟ اما به مردم کمک کنید این کار رو انجام بده که کمک مردم باشه، مثلا صدقه بده مثلا. یعنی یه هدفی شما یه من میخوام مثلا این ساختمون رو بسازم، بری ساختمون ساختن این کار رو انجام میدم، چه عقلانیه معطوف به هدف. یا شما میخوای یه کاری بکنی، حالا چرا مثلا میخوای مراسم برگزار کنیم، میخوای مراسم برگزار کنین اول آدم دعوت کن فلان کن بیسار کن، من اینجوری دارم تمثیل به کار میبرم. یعنی یه ارزشی است، اینش معقوله، عادی بشری نیست، اما همه میفهمن اگه اینو میخوای حاصل کنی این یکی مقدمه اینه. کنش سنتی به نظر من اونجاییست که نه هدفش معقوله نه وسیلش. یعنی شما میخوای به خدا برسی نماز بخون، به نظرم نماز نه کنش سنتیه تو ادبیات چی. خب آخه اول به خدا رسیدن یعنی چی؟ معقول همین معقول اومانیستی دارم میگم، معقول عرفی اینجوری. سر خواهم میخوای به خدا برسی نماز خوندن یعنی چی؟ به خدا برسی کار خوب انجام بده، یه نسبتی هست. اما بخواید به خدا برسید خماراس بشی چه رحتی داره؟ چه کنش سنتی؟ کنش عاطفی هم اونجاست که هدف وسیله کاملا تو افق غریزه داره رقم میخوره. یعنی شما نمی بررسی بکنی خودت به نحوه عاطفی و غریزی این بخواه اینم انجامش میدی. اگر این توضیح از نسبت این چهار تا کنه، اما اون دستبندی کنش چهار تا رو برای چیه؟ من جایی نیدم که بگم چرا این چهار تا؟ ما شما خوندید تو درستون توضیح میدادن که چرا کنش های ما این چهار قسم باشن. یعنی من برای خودم سوال بود که چرا این چهار قسم، بعدم یعنی منطقی باید داشته باشه دیگه. گفتم ببینید در واقع منطقش وسیله هدفه. یه بار شما دارید با عقلانیت دنیا مدار تحلیل میکنی که تو عقل دنیا مدار شما میتونی یه جا ببینید هم هدف مرمون هم وسیله، یه هدف عقلانیت شما مرمون نیست، یعنی ارزش چیز جامعه همه پذیرفتن، معلومه چرا پذیرفتن، اما برای این پذیرفتن این کار رو باید انجام بدی. یه باید اصلا نه هدفت معقوله، نه این کار برای اون هدف معقوله، فقط سنت داره به شما این تعمیل میکنه. یه باید این اصلا شما هدف وسیله نمیره جلو، توی احساسات قرار میگیری میکنه. من میگم اینجا که تو فضل قریز یعنی غیر هدف وسیله میره جلو، توی نگاه حیوانی محض دوری هدف وسیله است. این هم اعتبارات علامه، یه باید چیزی است که ما تو انقدر اینو سریع انجام میشه شما کنش عاطفیه توی موقع قرار گرفت این احساس خودش بروز داد. درست من برسونم؟ من به نظرم میشه شاید اینجوری بشه اینو داد. اگر اینجوری باشه اون وقت ما یه بحث جدی میتونیم برای خودمون داشته باشیم. یعنی آیا اون وقت کنش عقلانی معطوف به هدف اگه ما هدفمون هدف واقعی باشه خیلی از کنش ارزشی میاد تو اینجا، خیلی از اینا میاد این طرف. مثلا من دور رسونم و میتونیم بحث رو بریم جلو دیگه. کنش های سنتی ما اتفاقا شما مثلا من گفتم یه ثمره دارم میگیرم تو، چون من به شدت معتقدم از فقه باید توی علوم انسانی استفاده کنیم. بعد اینجا این هدف نامعقول نیست، هدف تعبدیه، اینجا وسیله تعبدیه، اما اینجا میشه ارشادی. همه چی شد؟ این احکام شرعی برخی میشه ارشادی تعبدی. ارشادی تعبدی داره نسبت هدف وسیله رو برای شما توضیح میده. پس شما اهدافت یه اهدافی داری که مستقلات عقلی از یه اهدافی است که دو هدف تعبدی مثل نماز مثلا. من همینجوری شد، من به نظر میاد شاید از این الگو بشه استفاده کرد. حالا ما خودمون از اون چهار دسته کنش‌های انسانی شناسایی کنیم توی فیام دینی و بریم تحلیلش بکنیم. این فقط یه چیز دوباره من درآوردی بود و تاکید می‌کنم روش. اما این کنش‌هاش مبتنی بر چهار تا عقلانیته. من توضیحاتی که نوشته بودم ببینم هدف سنتی، البته با همین با همین ادبیات هم تو اون موقع که بچه‌ها پیاده کردن با همین ادبیات رو گفتم، هدف کنش عاطفی هم تحت تاثیر عواطف و امیال که من گفتم شبیه سائق‌هایی که اون فروید و اینا میگفتن سائق‌ها محرک ماست، یعنی اون به نظر میاد از اون جنس افعال انسانی رو داره تحلیل میکنه. یعنی ما می‌خوایم دسته‌بندی بکنیم. ببینید جامعه شناسی می‌خوایم بکنیم دیگه، جامعه شناسی یه بار دورکیمی می‌خوایم جامعه شناسی کنیم، یه بار بر مدار کنش جامعه شناسی کنیم. پس انواع کنش‌های بشری رو باید شناسایی کنیم تا بعد بتونیم تحلیل کنیم چه عاملی این واقعه رو در خارج رخ داد، رقم زد. خب با این مدل ایشون شروع میکنه در واقع نسبت دین به عنوان یک نظام معرفتی مستقر در افراد با اخلاق اقتصادی به معنای یک کنش اجتماعی که مردم اروپای اون موقع داشتند، چیزی اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری. اون کتاب میخواد این تحلیل کنه، بگه آقا جون این باورهای اجاملن وبر رو گفتم براتون دیگه، اون توضیحی که کالوینیست ها و نمیدونم بخشا خونده دیگه روی سرمایه داری رو گفتن براتون دیگه که در واقع اون کالوینیست ها یه باورهایی داشتن، این باورها این گور کنش رو رقم میزد کم. ببینید خلاصه حرفش هست که این باورها این کنش رو رقم میزد، کم کم این کنش یه سبکی رو رقم زد که اون باورها رفت کنار و این کنش اومد جلو. برای همین اینجا تو فضای همین کنش ها داره انواع عقلانیت هایی که پشتوانه کنش رو داره توضیح میده. روی این فضا است که چهار تا عقلانیت میگه. میگه یه عقلانیت، عقلانیت عملی. عقل عملی این ساده ترین حالتی که تو اولین شما مشاهده میکنید، یعنی برای رسیدن به هدف از ابزار خاصی استفاده کن. همین مدل هدف وسیله ای که عقلانیت عملیه. دومی عقلانیت نظری. عقلانیت نظری اونجاییست که شما میخواهید واقعیت رو به رهب شناختاری از طریق یک سلسله مفاهیم انتظاری مهار کنید. عقلانیت انتظاری اونجاست، عقلانیت نظری اونجاست که مسئله شما عمل کردن نیست، مسئله شما درک کردنه. ایشون هم به شدت با مسئله فهمیدن سر و کار داره. پس عقلانیت نظری اونجایی وارد میشه که من میخوام این واقعیت ها رو توی چارچوب خاصی، توی افق خاصی فهم کنم که اینا تو همه جامعه هست. میره عقلانیت ذاتی. ببینید دو تای بعدی عقلانیت این در واقع شبیه کار دورکیم است توی مسئله همه اینا. این است که قبلا دین بود، دین زندگی رو رقم میزد، حالا دین رفته کنار، ما یک کار دیگه بکنیم. دورکیم اومد گفتش که انسجام مکانیک چی بود؟ چی مکانیک؟ همبستگی مکانیکی بود که مکانیک اونجور تو همبستگی ارگانیک. وبر در واقع تو این تیکه دومش میاد میگه که یعنی عقلانیت ذاتی و عقلانیت سوری. عقلانیت ذاتی اونجاییست که انجام عمل بر اساس ارزش‌های قبیله بدون چوجی عقلانیت عملی. ببین عقلانیت ذاتی همین کار سنتی است که یه جور داره عمل رو انجام میده مبتنی بر ارزش‌ها، یعنی یه جهتگیری داره، یه مقدمه هم داره که این عقلانیت ذاتی داره اینجا رفتارها رو رقم میزنه. در قبال این مرتب اون فضای فاصله گرفتن از دین، اون معرفت ها میره کنار، عقلانیت سوری میاد. عقلانیت سوری چیه؟ کنش بر اساس قواعد، تنظیمات و قوانین بوروکراسی. بوروکراسی چه خصلت مهمی داره؟ اون جلسه که هفته قبل مونده خدمتتون تل دورکیم توضیح دادن، میگفتم قانون تو دوره مدرن آدم باید بفهمه. ببینید بوروکراسی شما تا وقتی که توی فضای سنتی به سر میبرید، توی فضای دین به سر میبرید، باورهای شما ارزشهای شما رو رقم میزنه، هدف‌های قدی شما رو، و خیلی وقت گاهی وقتا خود شما تشخیص بدید با چه ابزاری این باور رو محقق کنید، گاهی وقتا خود دین دوباره میاد به شما که این باورش رو محقق کنید. اما الان ارزش‌های شما از اون ارزش‌های مشترک انسانی که روح جمعی دارش میگفت تویی شده. دین دیگه رفته کنار تو همین فضای روی سرمایه داری. دین رفته کنار، اون باوری که من به خاطر آخرت باید تقلا کنم رفته کنار. اما زندگی ما باید هم گره بخوره. چیکار میکنه؟ اینجا این قواعدی میاد که این قواعد تو فضای وسیله هدف نیست، یعنی شما هدف شما نیست، شما برای کار دمید این کار رو بکنی. اما این قواعد در واقع عقل سوری هم مقدار که من فهمیدم این است که صورتهایی آورده که دیگه بدون محتوا عمل رو داره انجام میده. با بوروکراسی نه دیگه، بوروکراسی یعنی قوانین سوری است که روابط بین من و شما رو رقم میزنه بدون اینکه اون روح معنائه بخواد روابط رقم بزنه. مثلا شما تو نگاه سنتی میگفتی استاد شاگرد، اون چیزی که این روابط رقم میزد اون روح دینی بود، احترام به استاد، ارزش علم فلان فلان، اینو رقم میزد. حالا این از بین رفته، شما ساختار میچینی، میگی دانشگاه استاد کسی است که مدرک فلان داشته باشه، دانشجو کسی که ثبت نام اینجوری داشته باشه. یعنی کاملا به لحاظ فرمال و سوری من و شما به هم گره خوردیم که این گره باید خورده بشه تا جامعه باقی بمونه. برای میگه آقا جون، میگه این پدیده کاملا پدیده دوره مدرنه، عقلانیت سوری. برای فهم من این است که عقل سوری نقطه مقابل عقل ذاتیه. برداشت خانم این است که کلمه عقل ذاتی برخلاف دورکیم که بار منفی میداد به قبلی، این به نظرم بار مثبت داره. خود کلمه عقل ذاتی روی خودش تو ذات خودش یه عقلانیتی بود، نمیدونم این حالا برداشت شخصی من. خب حالا توی از حیث بحث جامعه شناسی معرفت، وبر ادبیاتش توی همین روی سرمایه‌داری و پروتستانیسم داره از منظر عقیده تأثیرش رو توی ساختار اجتماعی نشون میده. درست میگم دیگه؟ یعنی رابطه علی اخلاق پروتستانی بر روح سرمایه‌داری، این اخلاق، این باورها که پروتستان‌ها داشتن چگونه این مدل ساختار زندگی رو رقم زد، کتاب قفس آهنین رو اینا رسوند. یعنی مسئله نسبت ساختار و معرفت و از زاویه معرفت روی ساختار رقم میزنه. بعد آقای کنوبلاخ اینجا تذکر خود میدیم که خود وبر تو تحقیقات بعدیش به اون طرفی هم پرداخت که آیا همون گونه که معرفت داره ساختار رقم میزنه، ساختار معرفت رقم میزنه یا نه. آقای کنوبلاخ اینجا تفکیک خوبی کرده، من تو کتاب دیگه که در وبره ندیدم این تفکیک، میگه اگر نیا کنیم اونجا که وبر داره در مقایسه میان فرهنگ ها توضیح میده، تأثیر باور معرفت تو ساختار رو در رقم توضیح میده، میگه با اخلاق پروتستانی ولی اخلاق مثلا اسلامی، اخلاق نمیدونم هند، اخلاق کنفوسیوسی، اخلاق نمیدونم یهودی سرمایه‌داری رقم نزد، اخلاق چیز
پروتستانی
سرمایه‌داری رقم زد. این از این سو میگه. ولی وقتی که مثالایی که میزنه برای اینکه اونجایی که ساختارها دارن اخلاق رقم میزنن سر دین تاجران و دین کشاورزانه، که میگه که کشاورزان به خاطر ساختار کشاورزی، مدل روابطی که داره، دینداریشون نحو خاصیش میشه، تاجران دینداریشون نحو خاص دیگری میشه، همین توی پروتستانیسم و توی همین در واقع خود یه جامعه واحد. بعد ایشون میگه که اگه دقت کنید توی تأثیر معرفت در ساختار، کلان فرهنگ میاغازه خود فرهنگ رو داره نقم میزنه، تأثیر ساختار توی معرفت درون فرهنگ رو داره صحبت میکنه، درون فرهنگی داره صحبت میکنه. یعنی اینم حالا میشه مثلا مدل تحلیل چیده. خب این ضرورتی نداره حتما اینجور باشه، ولی عملا وبر تو مدل تحلیلش اینجوری رفت. یعنی ممکن شما این طرفیش بکنید، یعنی شما تو اینو، ولی اون نکته مهم این است که خود وبر هم به این نسبت متقابل ساختار و معرفت توجه داره. این اولش فقط داره از زاویه معرفت تو ساختار میگه، بعدا از زاویه ساختار توی معرفت هم توضیح میده.
لزومی نداره که اون ساختار اتفاق افتاده باشه، مثلا همین حرفو تو ساختار اسلامی هم بزنیم
همین جواب میتونه باشه، منتها باید مشخص. یعنی شما نمیتونید بگید که چون ادعا، اگه بخوام ملتزم به حرف ادبیات وبر باشیم، نمیتونید بگید چون توی فرهنگ مثلا اروپایی ساختار کشاورزی دینداری اینجوری رقم زد، ساختار تجارت دینداری اینجوری رقم زد، تو جامعه اسلامی هم ساختار کشاورزی دینداری اینجوری رقم زد. تاثیرش
توی معرفت اینکه ساختار دیگه تاثیر گذاشتن، شما میگید که این خصوصی کشاورزی بودنش، خصوصی
ساختار کشاورزی دینداری خاصی از مسیحیت رو رقم میزنه، ساختار تجارت کردن شغل خاص که یک ساختار دینداری خاصی رو رقم میزنه.
نه ایشون کلی شده خاصه که شورازه
نمیمون، ساختار روی معرفت هست. میتونم حرفم یک کلیش میتونه باشه که وبر نرفته سراغ این، ولی میخوام این نگیرید دوباره موردی استفاده کنید. میخوام اگه آدم بخواد ادبیات وبر ملتزم باشه،
همه اون زمینه هایی که مثلا کاتولیک بودن و جدا شدن و پروتستان شدن،
باید این را در نظر گرفت. یعنی معلوم نیست اگه مثلا ساختار کشاورزی توی این از نقد هایی که شریعتی به روشنفکرهای زمان خودمون داره نقد خوبی هم هست، یه روشن زمان خودشا یه روشنفکرای ما جنبش های دهقانی آمریکای لاتین رو کاملا میشناسن و میدونن جنبش رو، بعد تو ایران روستاییان خودمون نمیشناسن، این واقعی سیاه کلمه رو میدونید دیگه، اولین واقعی سیاه کرد این توده ها و مجاهدین خلق و اینا. وقتی ما شروع انقلاب بگم مثلا ما میگم از سال 42 اینا شروع انقلاب از واقعی سیاه کلمه کرد. واقعی سیاه کرد همین بچه قلچی سوسولا دانشگاهی ها که اینجا اصلا اینجور خونده بودن مال آمریکای لاتین، میرن تو منطقه سیاه کرد به قول خودشون میخوان جنبش دهقانی را بیاندازن. جنبش آمریکای لاتین جنبش دهقانی بود دیگه. چی؟ آره مثلا چی میخوان جنبش دهقانی را بیاندازن. تا شروع میکنن خب میدونید دیگه تو آمریکای لاتین جنبش های دهقانی شکل گرفت. جنبش های دهقانی هم کاملا تو فضای مارکسیستی و ضد، یعنی با دین هم مشکل داشت چون دینشون چی بود. اینا اول که همین تلقی مارکسیستا را میندازن، خود مردم میان لو میدن و پلیس هم میاد زمان شاه میاد اینا رو میگیره و چیزشو کلا میفرستن رو هوا. متو اینا حالا شو بخونید جالب سر این چقدر تو خیالات زندگی مجاهدین و توده یا این اول انقلاب همچنان شروع انقلاب رو شروع انقلاب از نظر خودشون از واقعی سیاهکل میبینن. واقعی سیاهکل شو حالا تاریخ بخونید چیز مسخره بازی هستن واقعا برای ما تو ذهنیت ما. بعد آیه شریعتی به اینا حمله چیز میکنه، میگه آقا شما اون جامعه رو میشناسی اینجا رو نمیشناسی. بعد خب با ادبیات وبر بخوایم حرف بزنیم این است که بابا اگر جنبش دهقانی توی جامعه اونجا اینجور جواب میده، معلومه جنبش دهقانی بری توی ایران ایران جواب بده. این اینجا خواستم بگم این برداشتن ها چیز نیست. خب این تحلیل وبر که این عقلانیت سوری در واقع امتداد همون چیز میاد جلو، اینش هم جالب
مثلا برعکس اینا هست دیگه. یعنی مثلا اون نگاه مارکس که خودش انتظار داره مثلا توی انگلستان بوده انقلاب کنه بعد نمیشه، بعد میگه مثلا روسیه میشه، بعد وقتی میگم همون الگو رو تو چین هم میشه مثلا
برامش،
حالا تو کوبا هم میشه. خب برای اینکه مثلا این دوزو بند نمیشه خب کجاها اونا
با خب این میدونه که خیلی از مارکسیست میدونم نه خوده فضل مثلا این شما اریک فروم رو نیا کنید، اریک فروم در مارک کتاب داره، اریک فروم کلن فکر کنم اسم کتابش مارکس و مارکسیسمه، میگه مارکسیسم انحراف از اندیشه های مارکسه. خیلی جالبه ها، تحلیل هم میکنه مفصل، یعنی طرفدار مارکسه و میگه مارکسیسم اصلا توی چیز اینا اومدن یه سوء استفاده ای کردن از حرفای او، اومدن بردن تو فضای قدرت سوء استفاده خودشونو کردن. وگرنه اصلا اقتدار راستن به یه معنی هم راست میگه. اصلا جامعه ما کمونیستی که مارکس تصویر میکنه و اونی که تو شوروی و چین رو خود از زمین داستون فرق داره. جامعه کمونیستی هر کسی آزاده هر کاری بکنه، مثلا خود معروف مال خود مارکس میگه صبح مثلا میره این کارخانه، بعد از اون میره اونجا، شب هم اصلا میره ماهیگیری، شب هم با خانم با دختری که دوستاش میگره میگرده. یعنی کاملا افراد آزادن، هیچ چون ملکیتی وجود نداره و هر کسی هر کاری میتونه بکنه. در حالی که جامعه مارکسیستی کاملا افراد تو جایگاه خودشون تسلیم شده بودن، به شدت اجازه نشدن از جاشون تکون بخورن.
مثلا چی؟ مثلا
نه حالا نکته مخوام از این زاویه اینا بخوام بگم، این در واقع خیلی میگم مثلا حرف مارکس رو نبردن اونجا، یه سوء استفاده مثلا اینا یه سروش اشکال میگیره، اصل اشکالش هم وارده. میگم آقا شما میگید که ایشون معکوس کرده، ما قائلا میگیم که آقا اسلام به ذات خود ندارد ای بی هر عیب که از مسلمانی ما، ایشون میگه اگه اینجوری مارکس هم به ذات خود نداشت ای بی هر چی بود از مارکسیستی اینا بود، برای مارکسیست زمین. میگه حالا که شما میگید مارکس زمین خورد، پس مارکس زمین خورده، پس بعد نتیجه بگیرید که اسلام هم الان تو جهان زمین خورده خیلی جا، پس یعنی مسلمان زمین خورده، بعد اسلام زمین خورده است. ایشون اصرار رو این طرف داره و از این دفاع میکنه، میگه لفت و نشر تاریخی دین مقالش اینه. مقام نخی ما همچنان رو حرف اولیم، یعنی من خودم شخصا موضوع اول دارم، میگم اینا مارکس عمل نکردن، برای شما نمیتونه بگید اینا زمین خوردن مارکس زمین خورد. این درسته واقعا اینا میشه گفت، نه اینکه بگیم نه حالا شما اینو میگیم تو اسلام پیادهش کنیم. مخوام یعنی کسی اون دفاع کنه، من به نظرم دفاع معقوله، یعنی واقعا مارکسیست التزام به مارکس نبود، یه قدرت طلب بودن که خواستن حرفای مارکس رو بهانه کردن برای خود استالین تمام این بزرگان چیز رو کشت دیگه، کله گنده های مارکسیست فکری رو همه رو نابود کرد. این بلا تاریخی جالبه، لنین خودش جزو متفکرین بود، برای همین لنین چیزه هر مسئله پیش می اومد خودش مقاله می نوشت، کتاب می نوشت، بحث می کرد، برای خودش جزء متفکران مارکسیسته. اما استالین تمام متفکران مارکس رو یکی یکی کش به عنوان خیانت به چیز خیانت به انقلاب.
ایده اصلی مثلا تو ایده اصلی هم حتی نمیشه بگیم که آقا اگه این دستی رو بگیری یعنی هم برابری در مقابل مثلا لیبرالیسم بگیری اونم حالا میاد تو اون جغرافی خودش
به این مقدارش که هست. یعنی اگه شما هرچی و هر جا ببری اقتضاد خاص خوش میاد. برای همین است که تو همین خود ایران هم من گفتم این بحث علم دینی رو مثلا آدم میخوام مطرح کنه شما با ادبیات علم بومی مطرح کنید خیلی بیشتر میگیره تو جامعه دانشگاهی تا ادبیات علم دینی. بگم آیا ایران ما اقتضاعات خاص فرهنگی داره که بخواد اقتصادش بخواد توش پیاده بشه؟ یه اقتضاعاتی داره که با اقتصاد مثلا بلژیک فرق بکنه؟ این خیلی راحت میتونی افراد متقاعد کنی که اگر ما میخوایم تو ایران یه کار اقتصاد تحول اقتصادی انجام بدیم لزوما مدل بلژیک یا مدل نمیدونم مثلا سوئیس یا مدل فلان کشور جواب نمیده. تو ایران با این ادبیات خیلی راحت میشه وارد گفتگو چی شد به نظر من. آقا این حرف هم حرف قابل دفاعی هم هست. خب بعد بحثایی میکنه که چگونه این عقلانیت معطوف به هدف داره بر سایر عقلانیت ها استیلا پیدا میکنه که اینا دیگه بحثی خود وبر. اگه دقت کنید حالا من دیگه کم کم میخوام وارد بحث شلر بشم هرچند دیگه هم من خستم هم شما خسته اید دیگه افتادیم طرفین تو روغن سوزی افتادیم. من فقط دوست جوونی میگم نه دیگه واقعا من خودم که دیگه نمیشه فکر کنم شما هم دیگه تمام شد ها خدا بیا مرشد نشید تمیز. من فقط یکی تو جمله مقدماتی بیدم از ویبر چیزی نموندهش. خب این نقلی نوشتم دوره استفاده های چیز کردم که هانیه اینجا را من از آن متحری استفاده کردم. همینجا بگم این نکته که گفتم توی بحث کنش را از آن متحری استفاده کردم. این متحری یادم نیست تو کدوم کتابش اینم اینجا نوشتم ایش ننوشتم ننوشتم شاید حالا ایشون یه تعبیری میکنه تو غربی ها این کلمه ارزش یعنی چی؟ میگه اینا این کار ارزشمند ارزش کلمه ولیو هم که اومده تو غرب یعنی چی؟ بعد توضیح خیلی قشنگ میده میگه اینا یه چیز دارم مثل منفعت تو این فضا رو خیلی به نظرم معنی داره یه چیز دارم مثل منفعت چیز دارم مثل ارزش. منفعت اونیست که به ادبیات وبری معقوله یعنی نفعیست که هر که آدمی با حساب دو 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 چهار دار میفهمه این منفعتش تو اینه. منافع مادی رو میگن منفعت. بعد یه امور غیر مادی هست که اینا منفعت نداره اما انسان ها به اینا اعتنا میکنن مثلا همین کمک به نیازمند مثلا دارم میگم اینها میگه اینا رو گفتن ارزش. چرا ادبیات اینا کلمه ارزش نقطه مقابل منفعت بود یعنی اون چیزی که توجیه نداره ولی انسان ها عمل میکنن. حالا من گفتم اینجا حواسه این گفت این زاویه بود که من رفتم سراغ این که میگه کنش عقلانی معطوف به هدف کنش عقلانی معطوف به ارزش اینا چون یه هدفی هست که توجیه مادی نداره اسمش باشد ارزش. اما اگه ما معنا رو تو جایگاه خودش ببریم اصلا اینا از جنس ارزش برای ما نیست از جنس همون منفعته. اگه بخوام بگیم یعنی هدف واقعی عینی خارجیه این مثلا میگم اون تفاوتی است که چی این تفکیک منفعت و چیز رو حالا یه خطی شدم ولی شما کلمه ارزش رو مثلا همین کلمه منفعت و ارزش رو توی نرم افزار متحری سایت هم از سایت جست آثار متحری هست بزنید یه جایی میگه پرتکراره خیلی پرتکرارش میگه مکرر میگه یعنی ارزش نزده اینا مثلا خود کلمه ارزش و ولیو رو حتی کلمه ولیو رو هم میاره توی صحبتاش اونجا بزنید احتمال پیدا میشه. به ذهنم رسید فطرته ولی بعد بزنم سه شد که در فطرت نبود که داره تو این مایه هاست که داره تغییر عمیق میکنه الان یادم نیست کدومش. خب این هم از نکته دیگری سر وبر. اما من فقط دو سه جمله سر مدخل جامعه شناسی معرفت آلمانی بگم و بعدش انشالله بحث شلر دیگه بزنیم برای جلسه بعد که چون هم من خواستم شما ببینید ایشون فصل بعدی رو عنوانش گذاشته جامعه شناسی معرفت آلمانی شروع جامعه شناسی معرفت استاندارد با شلر و مانهایمه که اینا دو تا متفکر اصلی دو تاشون هم آلمانی هن و برخی گفتن تو فلسفه میگن کل فلسفه رفت برخی میگن فلسفه کلا رفت آمد بین افلاطون و ارسطو این مانهایم و شلر هم یه اینجور نقش داره یعنی شلر و مانهایم دو تا موقف مختلفن. مسئله اصلی این است که شلر نسبت معرفت و جامعه رو دارای ارتباط میدونه اما اون یه اصطلاحی بود الان یادم نمیاد همبستگی و وابستگی ایشون تعبیر کرد اول کتاب شد گفته باشم که ایشون یه حالتی که جامعه و معرفت کاملا تحت تاثیر همن مثل که بگه وابستگی اونه که اینا تاثیر روی این روی یکی تاثیر میذاره و بالعکس اون میگفت همبستگی تو ذهن من اینجوریه. شلر کسی است که یعنی تو جامعه شناسی معرفت اینکه معرفت و جامعه با هم مرتبطن جزء مفروضاته جزء واضحاته. شلر کسی که از همبستگی داره دفاع میکنه یعنی نشون میده که این روی این اثر میذاره، اینم روی این اثر میذاره. اما اینجوری نیست که همه معرفت ما تابع جامعه باشه و همه چیز جامعه هم همون معرفت باشه. حالا بیشتر این اولیش برای ما یاد شبه میکنه. اگه بگیم همه چیز معرفت ما تحت تاثیر جامعه است، یعنی نسبیگرایی در میاد. شلر این موضوع دومو داره. برای همین است که در واقع این مانهایم و شلر دو تا نفر اصلی، دو تا جریانای اصلی، یعنی بقیه هر کدوم که میره سراغشون یا مانهایمی ان یا شلری ان. یه نکته به عنوان مقدمه. نکته دیگه به عنوان مقدمه این است که تا قبل از همین مانهایم و شلر، این بلاز تاریخی هم خوبه، ببینید چه دورکیم، چه وبر و همه قبلی ها، آگوست کانت و اینا، وقتی میخواستن در روی جامعه بحث کنن، مسئله شون جامعه دینی بود و جامعه که از دین در اومده و همه مشکلات هم میشه از اونها سر دین. این دین دروغیه، این دین تحریفیه، این دین میخواد فریب بده. یادتون هست دیگه کلی بحث میکردم. آقای چیز کنوبلا خودش دینی نیست ولی مقدمه تاریخی گفت نکته خوبیه، میگه شلر و مانهای شلر به لحاظ تاریخی 1924 کتابش، یعنی اوایل قرن 20 دیگه. اینا تو قرن 20 من، تو قرن 20 من 1924 جنگ جهانی اول شروع شده. یعنی شما حداقل قرن 19 رو گذر کردی که قرن 19 همه میگفتن همه تفصیلات دینه، ایدئولوژی ها اومد جلو، یادتون ایدئولوگ ها اومدند و همین گفتن ما جایگزین دین میایم میگیم. دیگه دین تصمیم گیر اصلی و برنامه‌ریزی اصلی نبوده. وقتی دین تصمیم گیر اصلی نبوده دیگه فحش نمیتونه به دین بدی. مثلا منظور رسونم، یعنی از این جهته که جامعه شناسی مثلا خود شلر به یه معنا به شدت متمایل به دینه. یعنی در قبال جامعه شناسای قبلی که همشون جامعه شناسی دین میکردن، بگن دین بود که ذهنیت و ساختار رو اینجور میچید و حالا دین رفته کنار، عقل اومده جلو، این بحثا رو عقل اومده جلو، ما چجوری ساختار رو بچینیم دیگه. شما با عقل خودتون این ایدئولوژی رو آوردی، جنگ جهانی رو انداختید که تو تاریخ برای خود جنگ جهانی به لحاظ تاثیرش رو جامعه شناسی معرفت مهمه. یعنی دیگه شما الان متهم ردیف اول دیگه دین نیست، ایدئولوژی های بشریه. برای همین ادبیات همون شلر، همون هایم و اینا دیگه به شدت ناظر به ایدئولوژی میشه تا دین. این هم از نقطه مثبت های این که من گفتم اینا تفکرشون انضمامیه، میخوان مسئله خودشون رو حل کنن، نمیخوان مسئله کل. الان ما میخوایم جامعه شناسی بکنیم، میخوایم جامعه به ما و جامعه چگونه خواهد بود، این هم مسئله خودش حل کنه. جامعه ما که الان به این وضعیت رسیده چرا به این وضعیت رسیده؟ مگه شما نگفتید دین بره کنار این یکی بیاد خوب میشه؟ خب این وقت خوب نشد، بدتر هم شد، جنگ جهانی رخ داد. چرا این رخ داد؟ این مقدمه بود که ایشون میگه که اولا حواستون باشه جامعه آلمانی خلاصش اینه، سه تا نکته ایشون میگه. یکی پیدایش طبقه متوسط با اقتصاد فعال بدونه اما بدون قدرت سیاسی. میگه توی جامعه آلمانی اون زمان ما یه طبقه متوسط داریم، طبقه متوسط که مطرح میکنن در قبال فئودالیسم و اینا که جهانهای قبلی که بود، همه طبقات خلاصه یه جوری شد دو طبقه داشتی جامعه رو، کارگر و کار، فئودال و ارباب و رعیت، سرمایه‌دار و چیز، که غالبا اون طبقه کارفرما ارباب اینها با دین چیز بودن، تحلیلی که اینا داشتن غالبا. اما شما بعد از این مدرنیته کم کم شما شاید پیداش طبقه متوسط هستی. طبقه متوسط طبقه است که دیگه با باورهای دینی کار نداره، باورهای دانشمندان اومده جلو، اون حالت چیز هم نداره، یعنی نه تو اون افق بالاست نه تو اون افق پایین. که اینو میگن مثلا اصلا تو ایران میگن جای طبقه متوسط رو بیاریم بالا تا همین مشکلات عالم حل بشه، از جمله دینم حل بشه مشکلی. ایشون میگه که حواستون باشه جامعه شناسی معرفت آلمانی تو آلمانی داره رقم میخوره که اولا دیگه ما با جامعه با طبقه متوسطی سر و کار داریم که اقتصاد فعالی دارن اما قدرت سیاسی ندارن. دوم این که اشاعه انواع جهانبینی ها که با خشونت دست به توسعه خود بودن، قبلا همش دین بود، حالا یه جهانبینی فاشیسم اومده، چی اومده چی اومده. و سوم شکل گیری سبک های گوناگون هنری و ادبی که رقیب و واگرا، یعنی قبلا شما دین داشتی، یه طبقه بالا داشتی طبقه پایین، یه دار تحلیل میکنی، حالا شو جامعه که طبقه متوسط داره، جهانبینه مختلف اومده، سبک های هنری ادبی اومده که هر کدوم شو ساز خودشونو میزنن اون یکی رو قبول ندارن، یعنی همش داره گزین دینه. تو این فضا حالا میخوان جامعه رو تحلیل کنن، برای همین است که مدل های تحلیل داره مدل های متفاوت میشه. اینم به عنوان مقدمه. آخرین نکته هم که میگن اولین بار این آقای جروزال در 1909 برای پیوند بین فلسفه نوکانتی، یعنی نوکانتی دیلتایو میگن، الان فلسفه نو کانت شدی تاریخ گرایی اصلا فلسفه و کانت و اینا نیستا. احیانا تو بحث مختلف کلمه نو کانتی میشنوید ذهن سراغ کانت و ادبیات فلسفه نره. دیلتایی تو دادن دیگه تاریخ گرایی رو، نو کانتی دیلتایی ایشون می‌خواسته بین دیلتایی و اثبات گرایی پوزیتیویسم جمع کنه. متعلق خیلی توضیح نداده، منم نرفتم بخونم ببینم چی گفته. بعد یه مقدمه کوچیک میگه، بعد وارد ماکس شلر میشه که انشالله جلسه بعد ماکس شلر رو میگم. من خودم توی حالا اگه فرصت کردید به نظرم شلر رو مانهایم و اینا رو من تو یادداشت مفصل خوب گفتم، یعنی این مقدمات رو من خیلی اونجا مختصر گفتم. الان 11 جلسه ما شد 5 جلسه اینجا، ولی شلر و مانهایم و اینا رو دیگه اونجا مفصل میگم. حالا احتمالاً شاید ما تو یکی دو جلسه مثلا اینو داره سرعت بگیریم تو بچه. السلام علیکم و رحمت الله. هر جلسه وعده میدم جلسه بعد سرعت میگیریم، جلسه بعد هم دوباره همون باشم. خب